خانم ها و آقایان، خیلی ممنونیم که همراه ما بودید در این مجموعه خبری. بریم به سراغ دوستانمون در پیک نیمروزی. فرهاد گرجی اینجان و این بخش رو برای شما اجرا خواهند کرد. سلام به تو، بفرمایید. خوش بود.
به نام خدا. سلام به شما آقای رئیسیان و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. با پیک نیمروزی همراه شما هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. حدود 15 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. پیامک ما 30610 هست. شنونده برای ما نوشتن که امروز در تهران چند فروشگاه مراجعه کردم، هیچ کدام روغن نداشتن. تا قبلا میگفتن روغن جامد کم است، ولی روغن مایه هم گیرم نیومد. حالا جالبه که همین چند روز پیش ما گزارشی داشتیم درباره کمبود روغن و مسئولان به ما میگفتند که توزیع روغن 10-30% افزایش پیدا کرده و حتی کمبود رو هم تکذیب میکردن. با ما همراه باشید با خط پیامکی 3610. اما در روزهای اخیر برخی شنونده ها از کمبود جو دامی گلایه کردند و از مسئولان وزارت جهاد خواستند که برای این مشکل اقدامی انجام بدن. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کرده که در گزارشی با هم بشنویم.
جستجوی کشاورزان برای بذر جو از اوایل فصل کاشت شروع شد.
تاسفانه بذر برای کشت نداریم، گندم نداریم، جو نداریم.
الان موقع کشتشه.
مسئولان جهاد کشاورزی این مشکل رو به تخصیص ندادن ارز برای تأمین جو از خارج کشور دونستن. آقای طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام:
برج پنج اعلام کردیم که
بحث ثبت سفارشات تو جو کاهش پیدا کرده. به هر علتی چون ارز در اولویتش نبود تخصیص پیدا نکرد.
از طرف دیگه این روزها و در ماهای آخر زمستون هم که دامدارها برای تأمین خوراک دام راهی جز خرید نهاده ندارن، تأمین نشدن نهاده ای مثل جو بیشتر مورد توجه قرار میگیره و دامدارها، مخصوصا اونایی که دام سبک و روستایی دارن، برای تأمین جو به مشکل خوردن. آقای مقدسی رئیس انجمن دامداران:
معاملت اوزام جو نداره، به اندازه کافی بوده سری جایگزین ذرت دانه ای میدهد، توجه کردین؟ ولی پروار بندی و دام سبک و دامداری روستایی مون فنگان خدا واقعا دچار مشکل، چون اونها نمیتونن ذرت مصرف کنن. خب یعنی دچار مشکل خصوصا در بخش دام و سبوکمون این بندگان خدا مشکل میشه، چون جورو به گوسفند درسته میدن، آرد نمیکنن.
آقای مقدسی میگه قیمت هر کیلو جو در بازار آزاد حسابی رشد کرده.
پیدا نمیشه بدبختی. الان شده به 5700 تومان گیر میاد. بعد فشار اومده رو ذرت تو بازار آزاد رفته بالای 6100 تومان. اینش خیلی بده. اصلا چون الان ما این سامان جامعه بازارگاه که اندازه شده داره خوب کنترل میکنه توزیع نهاده رو، خب هیچ تاجری نمیتونه خارج از بازارگاه کالاش عرضه کنه، این اصلا پیدا نمیشه. واقعا با کمبود زیادی تو بازار آزاد حالا مواجه شدیم.
البته چند روز پیش آقای طلایی اعلام کرده که در حال تهیه این نهاده برای عرضه هستن.
ذخایرمون هم داریم با واردات افزایش میدیم. من فکر میکنم الحمدلله با این نهاده هایی که الان داریم وارد میکنیم انشالله نداشته باشیم. مجمع وزارت خونه انجام داده در دو ماه گذشته و ترغیبی که وارد کننده ها رو کرد به جهت اینکه جو رو وارد بکنن، من فکر میکنم محمولتشون از اسفند وارد میشه. ولی یه مشکلی که ما در بحث جو داریم، چون عمدتا جو رو ما از مجموعه این ور روسیه، قزاقستان و از این ور وارد میکنیم، کشتی های کوچیک هستن و حملش خیلی به کندی انجام میشه، سرعت نیاز بالاتر هستش، یه مقدار روی این خلل هستش که ما الان 3 کشتی از آلمان خریداری کردیم که انشالله چیز حدود نزدیک به 200,000 تن هستش.
گفته شده زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای واردات جو اقدام کنه، در فرآیند ثبت سفارش با مشکلات عدیده ای مواجه شده و اون موقع مسئولان دولتی اعلام کردن که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در اولویت قرار نداره، چرا که هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به اندازه کافی بوده. موضوعی که آقای مقدسی در مورد اون میگه حدود نیمی از نیاز بازار اصلا تأمین نشده.
اینجور که میگن آقایان مسئول نصف مقدار پاسال وارد شده، خب سالانه جمعون حدود 5 میلیون تن در ساله، امسال دیگه حدود 2 تا 2.5 میلیون تن بیشتر نیومده.
با آمدن فصل بهار و برداشت این محصول مشکل جو هم حل خواهد شد، اما مسئولان باید در سال آینده و برای تأمین این نهاده در ماهای پایانی سال برنامه جدیدتری داشته باشند و منتظر آمدن بهار سال بعد نباشند.
بله، گزارش رو شنیدیم. شنوندگان عزیز به خصوص دامداران هم میتونن نظرشون رو به 3610 برای ما پیامک بکنن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
حالا برخی گرانی های افسار گسیخته به یک سمت، عطف به ما سبق گرانی هم به یک سمت. پیامک ها رو که نگاه میکردم شنوندهی درباره عطف به ما سبق گرانی قبض گاز برای ما پیامکی دادن و نوشتن که شرکت گاز استان گیلان در آخرین صورت حساب ارسالی مبلغی با عنوان بدهی قبلی منظور کرده. وقتی به اداره گاز مراجعه کردم به من گفتن مربوط به افزایش قیمت گاز در قبضهای قبلیه، این در حالیه که قبضهای قبلی رو سر موقع پرداخته بودم. مگر امکان داره قیمت گاز رو افزایش بدن و حتی قبضهای قبلی که پرداخت شده رو مشمول این افزایش بکنن؟ حالا عطف به ما سبق قیمت پدیده جدیده که حالا شاهدش. دو هفته پیش گزارشی داشتیم درباره فاسد شدن 320 تن گوشت که 7 سال از گمرک ترخیص نشده بود، اما اعلام شده که اختلاف نظر بانک مرکزی، وزارت سمت و وزارت جواد کشاورزی مانع ترخیص نزدیک به 1000 تن بذر علوفه شده و این بذرها در حال فاسد شدنن، چرا که قدرت جوان زدنشون از بین میره. در این باره با آقای ارونقی همکارانم گفتگوی کردن، معاون فنی گمرک، که با هم بشنویم.
در خصوص مورد با توجه به بررسی که به عمل اومد، حدوداً 2800 تن بذر علوفه مختلف یا بذرهای مختلفی که در بنادر یا گمرکات کشور حالا به یک نحوی قبل از اظهار وجود داشته که از ابتدای سال ارز ترجیحی اینها را حذف کردم و به گروه 2 کالای انتقال پیدا کرده، یعنی از گروه 1 به گروه 2 انتقال پیدا کرده و با توجه به این که مصوب شده که ما با تفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی حتما صاحبان کالا پرداخت کنن و بعدن کالای خودشون رو تشریفات گمرکیش رو انجام بدن و از گمرک ترخیص کنن، که من از وزارت جاد کشاورزی سوال کردم صاحبان کالا تمایلی برای پرداخت این مبلغ با توجه به اینکه حقوق مکتسبه براشون ایجاد شده نداشتن و در نتیجه این کالاها قابلیت اظهار به گمرک رو نداشته و ممکن هست که اگر در آستانه فساد قرار بگیره باید به گمرک اعلام بشه که گمرک متعاقبش به قید فوریت اون اظهارنامه مسروکه رو تنظیم کنه، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کنه. میزان این ارزهایی که الان مشمول مابعد تفاوت، میزان این بذرهایی که مشمول مابعد تفاوت میشن نزدیک به 8 میلیون یورو ظاهرا ارزش گذاری شده و مکاتباتی از سوی جهاد کشاورزی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی صورت پذیرفته و اینجا خب بانک مرکزی هم به عنوان یک مجری داره اقدام میکنه با چون به اینکه مسببه ابلاغ شده و باید اون مابعد تفاوت رو دریافت کنه. راه حلش هم این هست که متعاقب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت معدن تجارت این موضوع در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح بشه، اگر اونجا مسبب شد این موضوع رو اعلام کنن، تصویب کنن و اعلام کنن به بانک مرکزی، بانک مرکزی بدون اینکه مابعد تفاوتی رو دریافت کنه با صدور کد رهگیری بانک اجازه ترخیص کالاها رو بده، صاحبان کالا اجازه داشته باشن کالای خودشون رو اظهار کنن، تشریفات رو انجام بدن و از گمرکات ترخیص.
جمع ارونقی، این الان بذر علوفه چه مدت هست که توی گمرک مونده؟
از ابتدای امسال بذرهای مختلفی یا بذر علوفه برای گفتن برای موارد دیم و اینا آورده بودن.
این که گفته میشه حالا با توجه به اینکه هزاران دلار برای تامین این بذرها هزینه شده، خیلی هاشون از همین کسایی که صاحبان این بذرها هستن گفتن که نحوه نگهداری اینها تو انبارهای گمرک مناسب نبوده و اصلا گمرک اگر در جریان بوده که اینها در حال فاسد شدن هستن باید زودتر نامه نگاری میکرد با دستگاه های مربوطه. این رو شما قبول دارید؟
کسی که این ادعا رو میکنه یا گمرک رو نمیشناسه و یا اینکه از فرایند تجارت کشور خبر نداره. گمرک عرض کردم هیچ گونه انباری از خود نداره. کاری که میاد به مناطق ویژه و مناطق آزاد میرسه توسط مراجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر، این کالا تحویل گرفته میشه در انبارهای اونجا. خود گمرک شهید رجایی الان، گمرک شهید رجایی اون سیستم اداریش از خودش مالکیتی در خصوص ساختمان گمرک شهید رجایی نداره، یعنی گمرک به یک نفع مستأجر سازمان بنادر و دریانوردی هست.
بله، گفتگوی همکارم بود با آقای ارملقی، معاون فنی گمرک، درباره فساد 1000 تن بذر علوفه که مانع ترخیص اون شدن. شنونده برای ما پیامک فرستادن که وزارت نیرو به منظور پرداخت نکردن زیان سرمایه گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر دست پیش گرفته و قراردادهای این نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو ابطال میکنه، اون هم به بهونه عدم اجرایی شدن. حالا این موضوع رو حتما همکاران من در تحریریه گیری میکنن که عزیزانی که به خصوص فعالان این صنعت هم هستن، اگر صحبتی دارن این صحبتاشون رو بتونیم پیگیری بکنیم. با ما در ارتباط باشید با 3610، شما هم نقطه نظراتتون رو درباره این موضوع به ما اعلام کنید. اما بعد از تخت جمشید توی شیراز، حالا نوبت 33 پل اصفهان شده که پارکور کارها از اون بالا برن. هفته گذشته بود که همه در جریانیم که انتشار تصاویری از حرکت یک پارکور کار بر روی آثار باستانی تخت جمشید حاشیه ساز شد. همکارم بختیاری این موضوع رو پیگیری کرده، بشنویم.
در پی انتشار تصاویر پارکور سواری بر روی آثار باستانی تخت جمشید، مدیر پایگاه تخت جمشید در گفتگو با پیک نیمروزی میگوید این اتفاق فقط یک بار انجام شده و جوان را پیدا کردند و متوجه شدند رفتارش کاملا سر ناگاهی و البته بی توجهی به اختیار نگهبانان بود. دکتر فدایی:
واقعیتش اینه که توی تابستانی که گذشت این جوان 15-16 ساله‌ای که خب به هر حال علاقه‌مند بوده، ورزشکار بوده، اینها بوده، این انگار توی محوطه ما رجوع می‌کند و اینجا در واقع اومده بوده اونجا با موبایلش، هم کسی هم همراهش بوده و متاسفانه خب اومده بوده روی این آثار سنگی ما حرکاتی رو اجرا کرده بود و به هر حال ایشون شناسایی شده. خب ایشون به ما هم رجوع کردن، به پایگاه رجوع کردن و من متوجه شدم که این جوان 15-16 ساله است و علت رو هم ازشون جویا شدیم. خب ایشون واقعا هم ترسیده بود بنده خدا، چون این یه بازخوردی بود. خب از این موضوع خیلی در شوک بودند. مربیشون هم صدا کردیم، مربیشون هم اومدن، گفتن خب این اشتباهی بودی که از سمت ایشون سر زده.
تصاویر دیگری از پارکور سواری بر روی آثار 33 پل اصفهان منتشر شد. تصاویری که مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان میگوید هیچ گونه خبری اخیراً در این باره دریافت نکردند. با این حال آنطور که آقای الهیاری میگوید تصاویر پارکور سواری بر روی دهانه‌های 33 پل نشانه هایش مربوط به چند سال گذشته است.
ببینید یک تصویری راجع به 33 پل باز نشده بود، این متعلق به چندین سال پیش. شواهدی هم که این رو نشون میداد این بود که ما بالاخره چند ساله که روی 33 پل رو ایمن سازی کردیم و اون تصاویر مال قبل از ایمن سازی های ما بود.
حضور ورزشکاران برخی رشته ها در محوطه های تاریخی یا بر روی آثار باستانی سابقه دار است، مانند حضور چندی پیش تیم ملی دوچرخه‌سواری تریال بر روی بام سرسرای قاجاری سعد السلطنه، بزرگترین کاروانسرای خاورمیانه در قزوین، اقدامی که آقای آصفی رئیس دوچرخه‌سواری قزوین اون را تصمیمی سر به خود از سوی دوچرخه‌سواران عنوان کرد.
بچه‌های تیم ملی تریال اومدن قزوین، این رشته‌های دوچرخه‌سواری مثل تریال و تماشاچی هم هست، عمدتاً تو اماکن تاریخی و گردشگری برگزار می‌کنن. تو یک فضای، چون فضای محدودی هم می‌خواد پیستش، بچه‌ها اومدن اونجا. بعد که برنامه تموم شده بود، متأسفانه مثلا اون کارگردان برنامه با اون نگهبان، اون متصدی اونجا، پیشنهاد کرد که درو باز بکنن که بچه‌ها بتونن دوچرخه برن بالا رو گنبد سرسرای فرهنگ عکس بگیرن.
بنا به گفته اساتید دانشگاهی، حضور و فعالیت غیر تخصصی ورزشکاران و افراد نامربوط به آثار باستانی به علت ضعف ریشه‌ای و فرهنگی است، ضعفی که دکتر فدایی مدیر پایگاه تخت جمشید معتقد است نیاز به آموزش‌های جدی به همه مردم دارد.
یعنی که کاملا این از جهت ما مردود این جور حرکات، ولی فکر می‌کنیم که واقعا وقتی من این جوان 15-16 ساله رو دیدم، باهاشون گفتگو کردم، دیدم که واقعا ما در بنیان‌های فرهنگیمون، در بحث آموزش‌هایی که در رفتار با میراث فرهنگی باید دنبال بکنیم، حتما باید بازنگری داشته باشیم، حتما باید آموزش‌هایی باشد، مؤسساتی به ما کمک بکنم.
ابهام در حفاظت از میراث باستانی و فرهنگی و تاریخی کشور به حضور مبهم پارکور سوار در 33 پل یا اشتباه یک جوان در تخت جمشید خلاصه نمی‌شود. دست‌نوشته‌ها و یادگاری‌نویسی در جای آثار تاریخی و باستانی کشور علاوه بر ضعف فرهنگی و بنیادی نشانه از ضعف و ناکارآمدی برنامه‌هایی است که در محوطه‌های تاریخی و آثار فرهنگی کشور وجود دارد.
یه البته هم من اضافه بکنم که باید مسئولان حفاظت اماکن تاریخی هم حواسشون باشه که پارکورکاری نخواد توی اماکن تاریخی به خصوص تخت جمشید و امثال هم جست و خیز بکنه. خط پیامکی ما 3610 خدا نگه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن محمد الزکی الراشد النور الثاقب و رحمت الله و برکاته. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان عزیز، در سال روز شهادت مولا و حضرت امام هادی علیه السلام در خدمت شما هستیم. این مناسبت رو و این روز غمبار و اندوهبار رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشالله آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما و عزاداریهاتون، سوگواریهاتون در این روز مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه و این روزها و این ایام که بر ما میگذره بتونه ما رو قدمی به معرفت اهل بیت علیهم السلام نزدیک کنه. در خدمت شما عزیزان هستیم در ظهر روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 برابر با سومین روز از ماه رجب 1442 از شبکه رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم از این لحظه تا ساعت 22 ده شب بدین قرار هست. تا لحظات دیگه فقه پویا رو خواهیم شنید. سپس زلال تاریخ ساعت 15:30 دقیقه پخش میشه. پرسامان تربیتی رو ساعت 16 خواهیم شنید با موضوع پاسخگویی به سوالات تربیتی کودکان و نوجوانان با کارشناسی حجت الاسلام همتی. رأس ساعت 17 برنامه زنده برنگ خدا آغاز میشه و همراه میشیم با این برنامه زنده تا اذان مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 18:08 دقیقه هست و بعد از اون همین برنامه ادامه داره تا ساعت 18:20 دقیقه که به برنامه زمزم احکام میرسیم. روایت کتاب رو ساعت 18:40 دقیقه خواهیم شنید و پس از اون کلام امام تقدیمتون میشه و به استقبال خبر جهان اسلام در ساعت 19 میریم. یار مهربان سوالات امروز مسابقه کتابخانیه که ساعت 19:15 دقیقه پخش میشه. برنامه بشارت رو علاقمندان به موضوعات و مباحث مهدوی میتونن ساعت 19:30 دقیقه بشنون و رأس ساعت 20 هم آیت الله سید احمد خاتمی سیره حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در برنامه سیره پیشوایان روایت میکنن. نمایش گام‌های ابدی قسمت ششمش در برنامه باغ تماشا ساعت 20:30 دقیقه پخش میشه و 20:55 دقیقه هم کلام ناب رو خواهیم شنید. اخبار معارفی رأس ساعت 21، سپس گفتگوی 21 و پس از اون امیر جانها ساعت 21:30 دقیقه آخرین برنامه این نوبت کاریه. امیدوارم افتخار بدید و کنارمون باشید و برنامه ها رو بشنوید. بنده حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری هستم، همراه با دوستانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش. در خدمت شما هستیم با اولین برنامه این نوبت، برنامه فقه پویا که به روش شناسی اجتهاد میپردازه. از همه شما التماس دعا داریم و باز به اطلاعتون برسونم نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. شماره تلفن سرقمی 162 از سراسر کشور. ساعت 14:50 دقیقه است. فقه پویا تقدیم به شما.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به محضر شما خوبان همراهان برنامه فقه پویا. از اینکه فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید ممنونیم. تلاش میکنیم که با مباحث ارزشمندی که کارشناسان عزیز برنامه تقدیم میکنن فرصت بسیار خوب و مغتنمی رو براتون فراهم کنیم. در این مجال توفیق داریم با حضور اساتید محترم، محققان و مؤلفان ارجمند، حضرت آیت الله ابوالقاسم علی دوست و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا، بحث روششناسی در فقه یا روششناسی در اجتهاد رو برای شما تبیین کنیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه همراه باشید. حضرت آیت الله علی دوست، خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شما جناب آقای موسوی نژاد و همکارانتون و شنوندگان محترم. امیدواریم که آنچه صلاح است بر زبان ما و فکر ما جاری بشه. از اینکه در کنار صدیقی گرامی جناب آقای دکتر حکمت نیا هستم خوشحالم.
خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. دیگر کارشناس عزیز ما استاد محترم جناب دکتر محمود حکمت نیا هستند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد گرامی و جناب آقای علی دوست و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت برنامه شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضرت عالی. همونطور که اشاره شد موضوع برنامه ما روششناسی اجتهاد هست. روششناسی شاخه‌ای از فلسفه دانشه که به بررسی اموری میپردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارن و در آن با استفاده از مبانی، از بایسته‌ها، روش‌ها، منبع‌ها و آسیب‌های تحقیق بحث میشه. ما در این بحث بسیار با اهمیت با حضور کارشناسان عزیزی که علاوه بر مطالب دقیق علمی، پژوهش‌ها، تحقیق و تألیف ارزشمند دارن دعوت کردیم تا بحثشون رو در این خصوص ارائه کنن. من دعوت میکنم از استاد علی دوست با توجه به اینکه تألیف ارزشمندی ایشون در این خصوص به تحریر در آمده، اگرچه ممکنه در حال حاضر در اختیار عموم قرار نگرفته باشه، ولی خود ایشون انشاءالله بیشتر در خصوص این اثر ارزشمند میگن و مباحث رو با این بزرگوار آغاز میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگو روش شناسی اجتهاد، موضوعی که به زعم ما بسیار مهم. شاید مناسب باشه که من ابتدای گزارشی بدم از چیستی این واژه در واقع مرکب ترکیبی روش شناسی اجتهاد. اولا روش یا متد یا منهج که ما اینجا به کار میبریم معنای خاصی غیر از همونی که در ذهنها معمولا هست، افرادی که با این کلمات آشنایی دارن در ذهنشون هست، معنای دیگری اراده نکردیم. روش در واقع اون رفتار عامی رو میگن که مثلا یک فقیه در کار فقهی خودش داره. وقتی میگیم روش شناسی مثلا اجتهاد شیخ انصاری، یعنی شیخ اعظم شیخ انصاری چه متد و چه نوع رفتاری رو در اجتهاد احکام به کار میبره که حالا در ادامه مسائلش، ورود و خروجش، مدیریتش مشخص میشه. وقتی گفته میشه روش شناسی مثلا فقه امامیه یا امامیه در فقه، یعنی عالمان امامی، فقیهان اهل بیت چه روشی و متدی رو در استنباط احکام دارند. با همین توضیح اندکی که من راجع به این واژه دادم، فرهیختگان متوجه میشن که این موضوع و این بحث چه جایگاه مهمی رو میتونه اشغال بکنه. هیچ عالمی نمیتواند در کار خودش موفق باشه، حتی در داوری نسبت به رفتار دیگران، آثار دیگران موفق باشه و مصیب باشه، مگر اینکه ابتدا روش اون دانش رو برای خودش یا روش اون شخص رو وقتی میخواد داوری کنه کاملا شناخته باشه. جالبه، چون اشاره کردید به کتابی که من اخیراً تمامش کردم، البته هنوز بازار نیومده، اشاره کردید روششناسی اجتهاد رصد و گزارشی از مکاتب جریانی اجتهادهای معاصر که کتاب اوله، و روششناسی اجتهاد نظریه اطمینان که کتاب دومه، البته اون هنوز در حال تألیفه و آماده برای چاپ نشده. من خاطره ای رو عرض بکنم در ابتدا، البته قصدم صرف خاطره گویی نیست، روش شناسی رو مشخص میکنه. ظاهرا سال 58 بود که ما مشغول تحصیل مکاسب بودیم خدمت اساتید بزرگواری که در حوزه قم بودند. گاهی در تدریس مکاسب، مکاسب شیخ اعظم، وقتی ایشون بحث میکرد، حالا مثالاش بماند، موردهاش، یه دفعه ما میدیدیم ایشون همه آنچه که بحث کرده به هم میزنه با یک الانصاف، مطالب قبلی رو یا رد میکنه یا و یک جریان جدیدی رو تأسیس میکنه یا جریان قبلی رو تضعیف میکنه بدون این که جریان جدیدی ایجاد کنه، با یک الانصاف. من یادم گاهی که سوال میکردیم از استاد که خب این چه روشیه، شیخ اعظم که کار خودشو انجام داد، حالا داره میگه الانصاف برخلاف بحثای قبلی. یا حتی یادم هست در برخی از بحثها شیخ از یک عناصری استفاده میکرد که اون عناصر جدا جدا که نگاه میکردیم همه اونها یا بخشی از اونها اصلا دلیل نبود، یعنی چیزی بود که ایشون در اصول فقهش رد کرده بود، اما در فقه وقتی نگاه میکردیم میدیدیم که اینها رو آورده به عنوان دلیل. از استاد من سوال میکردم، خودم یادم بارها سوال میکردم که این چه روشیه، استاد با خنده میگفت که مگه نشنیدی که شیخ انصاری ادله چارگانه رو کرده پنجتا، قرآن، سنت، اجماع و انصاف. خب چیز چاره هم نبود، بام سکوت میکردیم. گاهی که به حواشی من مراجعه میکردم، مشخصا یادمه در وقتی که مکاسب رو میخوندم حاشیه ایروانی رو من مقید بودم نگاه کنم، مراجعه کنم. الانم به دوستان سفارش میکنم نگاه بکنید، میدیدم جناب ایروانی هم عصبانیست بعضی جاها، مثل در بحث شروط، در بحث شرط فاسد مفسد هست یا نه، و در واقع شرایط شروط به شیخ حمله میکنه، حمله علمی، که خب این یعنی چه، این چه مدل بحث کردن است؟ شما که بحثتون رو تمام کردید یه دفعه میگید ول انصاف ان المساله فی غایه الاشکال، ولی بعدن که یه مقدار آمدم جلو و خودم درگیر تدریس مکاسب شدم، به این نکته رسیدم که اصلا شیخ در یک سیستم این کار رو میکنه، یعنی در یک نظام این کار رو میکنه، یعنی یه حرکت اتمیک نیست که یه جای انجام بده رها کنه. اینجا بود که دیگه بذر در واقع این بحث، این که خب من روش شیخ رو بفهمم، شیخ اعظم به کدام مکتب تعلق داره؟ که هفته بعدن اسمش رو آرام آرام درست کردیم، مکتب اقنا یا مکتب قناعت مقابل مکتب صناعت. اینجا بود در واقع که بذر این بحث کاشته شد، یعنی در واقع از سالهای 58 59 من میتونم عرض بکنم که ما دنبال این بحث روش شناسی رفتیم. من آخر عرضم در این قسمت باشم.